حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 مگاهرتز 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398 رادیو انتخابات. مدیریت برتر.
تکبودی در مدیریت سازمان ضعف داره. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت چیست، چه کارهایی را انجام میده، چه فرایندهایی را انجام میده.
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد. الهی با امید رضایت تو. اون چه سلام، خیر و برکت داره تقدیم شما همراهان خوب مدیریت برتر. خیر مقدم خانم ها و آقایون مدیریت دوست، به ویژه از نوع محاسباتیش یعنی مدیریت مالی. خیلی خوش اومدید به این کلاس بزرگ رادیوی مدیریتی. علم مدیریت یه علم میان رشته‌ایه، قبول دارین؟ یه مدیر خوب نوع مدیریت رو میدونه. روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، محاسبات، هوش انتزاعی و خیلی از مهارت‌های دیگه، اینا رو باید داشته باشه. و چقدر خوبه، چقدر خوبه که شما، بله خود شما، علاقه‌مند هستین که یه مدیر خوب باشین. پس با این مجموعه رادیویی همراهی بفرمایید. مدیریت برتر، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. و ما آقای دکتر مینویی و آقای دکتر آسیاچی استاده این برنامه هستند که قبل از شروع کلاس مروری خواهیم داشت بر رزومه این دو بزرگوار.
دکتر محمود آسیاچی، متولد 1346 تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع، گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است. وی دوره‌های آموزشی تخصصی مهارتی مربیگری کلیه سیستم‌های مدیریت کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، آشنایی و مستندسازی و ممیزی ایزو 9000 مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، سرممیزی ایزو 9000، فنون آماری یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، تولید ناب و کایزن و TQM، کارگاه آموزشی بازآموزی ارزیابان مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، کارگاه آموزشی تکمیلی سرارزیابان مدل EFQM ویرایش 2010 و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان: تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
دکتر مهرزاد مینوئی متولد 1345، دارای دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت تهران مرکز در دانشگاه آزاد اسلامی است. از سوابق اجرایی ایشان می توان به مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها، مشاوره و همچنین معاونت گروه های درسی دانشکده تخصصی اشاره کرده. از مقالات متعددی ایشان می توان به حوزه مدیریت مالی از جمله بررسی و تحلیل مدل های پورتفوی اعتباری، طراحی و پیاده سازی مدل ریاضی تخصیص تسهیلات بانکی و غیره اشاره کرده.
خیلی خوش اومدید آقایون. آقای دکتر آسیه چی بفرمایید؟
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر مینوئی گرامی و شنونده‌های گرامی و مدیران محترم در بنگاه‌های اقتصادی.
با عرض سلام خدمت علاقمندان به مباحث علمی به ویژه بحث مدیریت مالی سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که مباحثی که امروز مطرح میشه مورد قبول این دوستان قرار بگیره.
خب آقای دکتر، تو برنامه‌های قبل در خدمتتون بودیم و خدمت شنونده‌های گرامی در رابطه با مدیریت مالی و نسبت‌های مالی شما فرمودین، حالا نسبت کارایی، نسبت نقدینگی و نسبت اهرم و نسبت‌های اهرمی، رسیدیم به نسبت‌های سوداوری که اون رو هم ممنون میشیم که باز این نسبت سوداوری چگونه باشه، چگونه میتونه به ما کمک بکنه، یا مدیران ما چجوری میتونن از صورت‌های مالی نسبت‌های سوداوریشون رو استخراج کنن.
طبیعتاً فعالیت تمامی شرکت‌ها و حالا البته اونایی که انتفاعی محسوب میشن حالا غیر از دولتی‌ها، رسیدن به سود هست به میزان مناسب و تمامی تلاش‌هایی که انجام میشه در حوزه مدیریت هزینه این هست که تا اونجا که میتونن هزینه ها رو کاهش بدن و بهره‌وری کارایی اثر بخشی رو افزایش بدن و یک سود مناسبی هم دست پیدا بکنن. نسبت های سوداوری که در اینجا بهشون میپردازیم حاشیه میزان حاشیه سود شرکت رو به ما نشون میدن. اصطلاحاً بهشون میگیم نسبت های سوداوری. چرا؟ در صورت تمامی نسبت ها انواع سود قرار میگیره و در مخرجشون هم فروش قرار میگیره، یعنی سود تقسیم برای فروش. حالا این سود اگر از صورت سودزی ما بخوایم از بالا به پایین بیام، ابتدا سود ناخالص یا سود ناویژه رو داریم، بعد میرسیم به سود عملیاتی یا سود قبل از کسب بهره و مالیات، بعد به سود در واقع قبل از کسب مالیات میرسیم و در نهایت هم به سود پس از کسب مالیات. تمامی این نسبت های سوداوری برای تمامی شرکت ها تا اونجا که ممکن هست در واقع به دنبال این هستن که این حاشیه سود رو نشون بدن به ما که چگونه افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. در واقع به صورت روند وقتی ما مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم و باز هم تمامی شرکت ها آرمانشون این هست، مطلوبشون این هست که وقتی روند فعالیت شرکت رو دنبال میکنیم این حاشیه سود رو به افزایش باشه. این بهترین پیام برای یک شرکت است، برای سهامدارانش است که سال به سال سود شرکت در حال افزایش است. منتها مشروط به اینکه قبلا هم اشاره کردیم این سودهای عملیاتی دائمی و کاملا مرتبط به فعالیت‌های اصلی و اساسی شرکت باشه.
حالا آقای دکتر، صورت سود و زیان وقتی ما الان شما فرمودین سود عملیاتی و بعد سود قبل از مالیات و نهایتا رسید به سود خالص یا سودی که حالا پس از کسر مالیاته، آیا توی این سود میشه این مطلبی که شما فرمودید و دید که آیا مثلا سود خالص من شده 1 میلیارد تومان، کجا میتونم بفهمم که این چقدرش از کارهای شرکت یا به فرمایش حضرت عالی از نتایج عملیات شرکت بوده، چقدرش همون مطالبی که حالا جلسات گذاشتم از حضرت عالی اشاره فرمودین که من یه آپارتمانی میخرم بعد قیمتش میره بالا میفروشم، یه نم زمینی یا سهامی میخرم؟
ببینید حالا ما بحثمون اگر بخوام در مورد شرکت های سهامی عام صحبت بکنیم که صورت مالیشون خب طبیعتاً قابلیت اتکای بالایی داره و مرتباً مورد نظارت قرار میگیره، طبق استانداردهای حسابداری باید نشون داده بشه. یعنی وقتی یک شرکتی یک سود غیر عملیاتی به دست میاره که ناشی از فعالیت اصلی و اساسیش نیست و موقت هست یا تکرارپذیر نیست، در صورت سودزیان باید نشون بده که این سود ناشی از چه فعالیتی بوده، اصلا تحت سرفصل سود غیر عملیاتی نشون داده میشه. بله،
که پس من مدیر اگه میخوام در واقع حاشیه سودی که شما اشاره فرمودید محاسبه کنم، تو مخرج کسب که فروش کلو فرمودین میذارم.
بله.
ولی توی صورت کسب اینجا باید
سود
خالص رو دیدم، از اون مقدار غیر عملیاتیه اونو کم کنم. از این منظورتون اینه؟
ببینید بله دقیقا، یعنی ما میتونیم اگر به اون شکل هم بخوایم میتونیم این نسبت رو تعیین بکنیم، یعنی میتونیم سود خالص عملیاتی رو نشون بدیم تقسیم بر در واقع فروشمون بکنیم و سود خالص بعد از مالیات رو میتونیم تقسیم بر فروش خالص بکنیم، سود حتی ناخالص رو میتونیم تقسیم بر فروش خالص بکنیم. یعنی در هر کدوم از اینها در جایگاه خودش قابلیت تعبیر و تفسیر و تحلیل داره. یعنی وقتی ما در صورت سود و زیان، خب اقرام تشریح دهندهش ابتدا فروش هست، بعد از مبلغ فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته کم میشه، میرسیم به اولین قلم تحت عنوان سود ناخالص. خب این سود ناخالص چه به ما نشون میده؟ اگر این در طول زمان افزایش یا کاهش پیدا میکنه، نشون داده این هست که اون بهای تمام شده ما که شامل هزینه های تولیدی و ساخت هست چه تغییراتی داشته که بر سود ناخالص ما تأثیر گذاشته، حالا یا افزایش پیدا کرده یا کاهش. یعنی من، یعنی شخص مدیر اگر روند تغییرات سود ناخالص رو داره دنبال میکنه و اون رو نظارت میکنه و تعقیبش میکنه، هر گونه تغییراتی که در این رقم رخ میده، اولین در واقع قسمتی که باید بهش توجه بکنه طبیعتا همون بهای تمام شده کالای فروش رفتشه. بعد از اون میتونه به قیمت فروش حتی در واقع به آیتم های دیگه هم توجه داشته باشه.
یعنی پس اگه من امسال دیدم سود ناخالصم از پارسال کمتر شده، یکی از معانیش میتونه این باشه که ظاهرا انگار قیمت تمام شده هم داره میره بالا. اصلا. یعنی هزینه های شرکت هم نسبت به پارسال، حتی احتمالا مشروط بر اینه که فروش هم ثابت بوده. دقیقا. باشه. بله. این دو سال با هم دیگه. بسیار عالی. این نسبت سودم که فرمودین یا حاشیه سودم به طب ناگفته پیداست، هرچی بالاتر بره بهتره دیگه.
بله.
درصدش بله. به یکم که نمیتونه برسه.
بله قطعا.
الان قاعده طبق قانون ریاضی خیلی بعیده که من سودم به اندازه فروشم باشه. پس به طب همیشه یه عدد اعشاریه که
دقیقاً
هرچه بیشتر باشد بهتر.
حالا این نسبت ها مثلا، حالا من چند تاشون میگم.
بله.
اولیش به عنوان حاشیه سود ناخالص نامیده میشه که از کردم سود ناخالص رو تقسیم بره یا ناویژه رو تقسیم بر فروش میکنیم، ضرب در صد. همین ضرب در صد میشه چون به درصد
بیان میشه.
بله شما اشاره فهمیدید. بعدش مثلا حاشیه سود عملیاتی میگیم یا سود قبل از کسب بهره و مالیات، که اون سود عملیاتی رو تقسیم بر فروش خالص میکنیم ضرب در صد میشه. همین مورد میتونه برای سود قبل از مالیات باشه و در نهایت برای سود پس از مالیات، یعنی سود خالص پس از کسب مالیات که آخرین در واقع عدد سود ما هست در صورت سودزیان، تقسیم بر فروش خالص و ضرب در صد. اینا چهار تا از نسبت های بودن که در اینجا بهش اشاره کردیم. دو تا نسبت دیگه هم هستن که اونا هم داره اهمیت هستن. یکیش خیلی مهم هست، این دو تا نسبت. یکیش نسبت بازده سرمایه گذاری هست که من میام وقتی میخوام این نسبت رو حساب میکنم، سودی که به دست آوردم و همون سود خالص پس از کسب مالیات هم تقسیم بر کل دارایی هام میکنم. این خیلی مهمه. خب چقدر بازده به دست آوردم؟ حالا من ببین زمین، ماشالات، تجهیزات، این همه دارایی جمع کردم و حالا وچه نقد، موجودی کالا، حالا یه سودی هم به دست میارم. این سوده رو تقسیم بر کل دارایی هم میکنم، به عددی میشه دیگه 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد. برها بیدم چقدر طبیعتا هرچی بیشتر باشه، یعنی من کارم توجیه بیشتری داره و منطقی اقتصاد از هر اقتصادی هم توجیه داره.
یا به نوعی میشه اینجور تعبیر کرد که ظاهرا از داراییام بهتر دارم مثلا، چون نسبت اول که شما فرمودین سود خالص به فروش، من الان این به ذهنم متبادر شد که فرض کنین اینو محاسبه میکنم در میاد 10%.
بله هاش نسبت هاش این
10% سود رو از مثلا یه کارخونه 1 میلیاردی در آوردم، یا یه کارخونه 5 میلیاردی، یا میزان فروشی که داشتم مثلا 2 میلیارد، یه کارخونه 2 میلیاردی اینو به دست آوردم، یه کارخونه 10 میلیاردی.
اینجاست که این نسبت به ما کمک میکنه، یعنی ما اون نسبت بازده سرمایه گذاری که بهش میگیم، یعنی سود و تقسیم بر کل سرمایه گذاری هم یا دارایی هم دارم میکنم.
پس میشه اینجوری تعبیر کرد که هرچی این دوتا عدد نسبته، همون بازده سرمایه گذاری که شما فرمودین و حاشیه سود، هرچی این دوتا عدد به هم نزدیک تر باشن، ظاهرا معنیش اینه که من حال و روزم بهتره.
بله،
یعنی
بله.
دقیقا دارم از سازمانم درست استفاده، یعنی
به نسبت سرمایه گذاری که انجام دادم بازده خوبی دارم ایجاد میکنم به دست میدارم.
بسیار عالی. اینجوری خب یکم مدیران بهتر میتونن متوجه بشن که آنچه که در اختیارشون گذاشته شده به عنوان یک دارایی، ام از کارخونه و تجهیزات و حتی نیرو انسانی، آیا به قدر کافی و لازم داره خلق ثروت یا خلق سود میکند یا نه. چون ما در سطح سازمان ها همونجوری که شما مستحضرید، خب سازمان های زیادی رو داریم که خیلی بزرگن، هزینه های زیادی هم توشون شده، ولی با یه سود ناچیزی راضی شدن، بعدم میان میگن آقا من این سودی که کردم از اینقدر فروشه، نسبت خیلی بالاه، ولی حساب میکنم ببینید کل اون فروشه در مقابل این سرمایه ثابت یا این دارایی اصلا یه عدد بسیار کمی هست.
بله خیلی متشکریم. با بکارگیری صحیح هنر استفاده از علم، یعنی مدیریت، اون هم مدیریت مالی، حاشیه سود و بازده سرمایه گذاریتون رو افزایش بدید. برنامه 73 از مجموعه مدیریت برتر. سیزدهمین برنامه از فصل 3. مدیریت مالی. و ما ادامه همراهی ما با شما دوستان عزیز، همراهان محترم مدیریت برتر رادیو اقتصاد، با مهمان محترممون آقای دکتر مینویی و کارشناس خوب آقای دکتر آسیا چیبفر.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد نسبت ها لطف فرمودین که من چجوری میتونم از صورت های مالیم این نسبت ها رو استخراج کنم و بهتر در مورد سازمان تصمیم بگیرم. خب آقای دکتر، در مورد صورت های مالی فکر میکنید نکته دیگه ای هست غیر از این 3-4 تا نسبت و شاخه هاش که حضرت عالی فرمودین که چجوری بهش توجه کنن؟ آیا باز صورت های مالی به من مدیر کمک دیگه هم میتونه بکنه؟
من میخواستم یه طبقه بندی از فعالیت هایی که کلن بنگاه اقتصادی انجام میدن ابتدا داشته باشم. ببینید ما میتونیم از نوع فعالیت بنگاه اقتصادی بینو به 3 دسته خدماتی، بازرگانی و صنعتی یا تولیدی تقسیم بندی بکنیم.
بله.
از من این است که حالا ممکنه بعض از دوستان باز از من سوال داشتن، این مباحثی که در مدیریت مالی مطرح میشه به طور کلی عمدتا کاربریش و مورد استفادهش برای بنگاه‌های اقتصادی صنعتی و تولیدی هست. اینو بله. حتما معرفی داشته باشم. و
یعنی آقای دکتر ببخشید سوال کوچیک من عرض کنم، یعنی مثلا ما حسابداری اگه من یا مدیریت مالی میخوام انجام بدم، آیا تو زمینه مدیریت مالی ما مدیریت مالی مثلا خدماتی یا مدیریت مالی شرکت‌های بازرگانی و تولید، آیا یه همچین گرایشایی داریم؟
نه نه، ببینید مباحثی حالا در مدیریت مالی وجود داره، سرفصل‌های وجود داره، مباحثی وجود داره. از بنده این است که کاربرد بخش عمده‌ای از این مباحث و روش‌ها ابتدا اولویت رو در اولویت رو واحدهای تولید و صنعتی خواهد داشت، بعد از اون حالا بنگاه اقتصادی که فعالیت بازرگانی دارن، یعنی خرید و فروش کالا صرفا انجام میدن، و در نهایت در واقع شرکت ها یا بنگاه اقتصادی که خدماتی هستن. شاید میتونم بگم بخش عمدهش این مباحثی که مطرح میکنیم، صحبت میکنیم، فرمولایی که وجود داره، روش های کالا بعدن باشن آشنا بشیم، بیشتر کاربردش در برای واحدهای تولیدی و صنعتی است. بعد اولویت رو حذف کردم به واحدهای بازرگانی و سپس خدماتی. حالا این برمیگره به این که شاید از نظر پیچیدگی و نوع انجام کار بنگاهی که خدماتی هستن ساده ترن. خب به هر حال اون پیچیدگی، وقتی ما وقتی یه بنگاه خدماتی رو با یه بنگاه تولیدی مقایسه میکنیم، خیلی از مواقع پیچیدگیاش کمتره. شما وقتی یک واحد تولیدی صحبت میکنید، درگیر خرید مواد اولیه، تامین قطعات، لوازم یدکی، ساخت، مونتاژ، همین ها خواهید
خیلی بود. اینا تو پارامتر فرمولا صفر عدد بعد بذاریم نیستش.
برای توی مجموع خدماتی یا بازرگانی، مثلا معمولا وقتی ما بازرگانی یه کالایی رو بخریم بدون که تغییر خاصی بشه انجام بدیم، بیارم با یه قیمت دیگه بفروشیم، برای ماز باز فرآیند کار اونجا
ساده تر
هست. حالا خیلی نیاز به کارگر و تجهیزات و ماشین و خدماتی هم که باز مثلا مثل حمل و نقل، شرکت حمل و نقل، مثل بیمه، مثل خب اینا طبیعتاً عرض مدن این است که اصولاً ما در باب مدیریت هزینه، به خصوص کنترل هزینه ها، مدیریت هزینه ها، هر چی تو دنیا تو ادبیات در واقع علمی گفته شده و نوشته شده، میتونم بگم که بخش عمدهش مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی است. همونجا وقتی میایم به سمت بازرگانی و خدماتی، دیگه کاربریش و کاربرش برای اونها کمتر هست.
بسیار عالی.
خیلی متشکریم آقای دکتر مینویی. آقای دکتر آسیه، چی مطلبی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط آقای دکتر میخوام فرمایشتون کامل بفرمایید که فرمودین که بازرگانی ساده تر، پس لازمه اگه من دارم مدیریت مالی سازمانی انجام میدم، یه مقدار بتونم اون اصطلاحات و تعابیری که در حسابداری به کار برده که حضرت علی اشاره فرمودین ظاهرا بیشتر برای شرکت‌های تولیدی و صنعتیه، بتونم تعبیرش کنم به در یه شرکت خدماتی و بازرگانی. اونجا اگه میگی موجودی کالا، اگه من بازرگانی ام، فهم میشم موجودی انبار اولیه‌ام، دیگه اصلا محصولی ندارم چون یه انبار بیشتر ندارم. بسیار نه، اینم نکته خوبیه که چون خیلی موقع افراد سر کلیات تئوری و بلدن، ولی در عمل اجرا کردنش میدونیم که کمی فرق داره. خدمت شما هستیم خانم خاجه.
خواهش میکنم. دوستان رو دعوت به همراهی میکنیم. شما عزیزانی که یا مدیر محترم مالی هستید یا نیاز به مدیریت مالی دارید در سازمان و بنگاه اقتصادی خودتون، اگر سوالی هست دریغ نکنید. این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت، برنامه‌ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
دوستان عزیز، 73 برنامه از مجموعه مدیریت برتر رو میشنوید. همچنان به مدیریت مالی میپردازیم. آقای دکتر آسیه چی؟
خواهش میکنم. خب آقای دکتر، میخوایم کم کم بحث طبقه بندی هزینه ها رو باز کنیم برای مدیران، چون همونقدر که نسبت های مالی به ما کمک میکنه، یه مدیر باید بتونه حالا از طبقه بندی هزینه ها شروع کنیم، نهایتا مدیریت هزینه ها چه انجام بده. داره. حالا اگه شما صلاح میدونید در مورد نسبت‌های مالی فکر می‌کنید، نکته دیگه باقی مونده به عنوان یادآوری یا تذکر که بعد بریم سر طبقه بندی هزینه‌ها.
من خواستم توجه علاقمندان عزیز رو به این نکته جلب بکنم که درسته که نسبت‌های مالی به مدیریت و به هر استفاده کنه، شخصی که در نظر از این نسبت استفاده بکنه و اصلاحات مالی رو تحلیل بکنه کمک میکنه، ولی چند تا مطلب رو مد نظر داشته باشن که من قبلا بهشون اشاره کردم. اول اینکه به این نکته اشاره داشته باشن که باید وقتی ما در یک صنعت چند تا شرکت رو میخوام با هم مقایسه بکنیم و در کنار هم اینا رو قرار بدیم و رتبه بندی بکنیم، حتما باید به روش‌های به کار رفته از نظر حسابداری، اینکه در هر شرکتی از کدوم روش‌های خاص استفاده شده توجه داشته باشیم. دوم که این نسبت‌های مالی به هر حال گذشته نگر هستن، یعنی ما میایم منتظر میشیم که سال مالی به اتمام برسه، داده و داده‌های حسابداری رو در واقع داشته باشیم، بعد با استفاده از اونها میایم این نسبت‌های مالی رو تعیین می‌کنیم. هرچند که به هر حال گذشته، در واقع هدفمون این هست که با توجه به روند گذشته بتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم، یا اگر یه اتفاقی در رخ میده ما اینو شناسایی بکنیم، آلارمش رو بگیم. ولی به هر حال گذشته نگر هستن، ولی باید ما با استفاده از این نسبت‌های مالی گذشته نگر بتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم. اینم نکته دومی هست که
باید آینده رو پیش بینی کنیم. آخه ببینید، حالا ما تو دنیای استراتژی و مدیریت میگیم پیش بینی آینده یه بحثه، یا نه حتی میتونیم آینده رو باش تعریف بکنیم.
بله.
چون پیش بینی کردن تقریبا این میشه که من بذارم اتفاقات همینجوری بیفته، ولی بگم من یه پیش بینی خوب دارم، برم به هیئت مدیره مژده بدم که با این روند ما تا 3 ماه دیگه ورشکست میشیم، شاید این زیاد جالب نباشه.
بله.
میتونم کمک بگیرن برای این که تعریف بکنن
از
آینده،
قبل در واقع تدابیر لازم،
بله تدابیر که از این وضعیت خارج بشیم دیگه، اگه جالب نیست. بله. ببریمش مثلا
از کردم مثل آزمایش میمونه که مثلا شما میری شخص میره آزمایش میده، بگن آقا مثلا اگر از میزان در واقع حالا پرهیز نکنی از خوردن غذای چرب، مثلا به زودی به بیماری چربی خون دچار
بله.
میشی. پس این هم متوجه شده از الان دیگه
پیش بینی میکنه کمتر غذای چرب بخوره یا کمتر
بیماری دچار نشه.
بسیار.
یه نکته دیگه هم در تو با نسبت مالی باید در نظر داشته باشیم که ما برها نیاز به یک سری از ارقام متوسط صنعت داریم، نیاز به یک استاندارد داریم، نیاز به الگو داریم که بتونیم شرکت خودمون رو مقایسه بکنیم. اون یه نیاز به خطکش داریم و هرچه این ارقام متوسط صنعت رو بهتر و دقیق‌تر در اختیار داشته باشیم، بهتر میتونیم وضعیت شرکت خودمون رو مقایسه بکنیم و طبق بندی بکنیم.
من آقای دکتر فقط من تو نسبت‌های بحث آخری که چون توی سازمانی همین الان من باشون درگیرم که این معقوله رو دارن، آیا از نظر علم مدیریت مالی معقول هست که من در اوایل کار راه اندازی شرکتم یا سال اول حالا بگیم نسبت‌های مالی یه عددی بهم نشون بده که جذابم نیست، ولی بتونم یه روندی تعریف کنم رو به بهبود باشه؟ چون مثلا شما فرمودین فلان نسبت اگر 2 باشد خوب است، ولی ممکنه من در شروع کارم مثلا ببینم شده 4 یا شده 75%. آیا این جایی از اعراب داره یا نه از سال اول باید من رو همون 2 باشم؟
قطعا وقتی یه مجموعه یک بنگاه اقتصادی در سالهای اولیه هست، انتظار نمیره که به شکل آرمانی حداقل در به حال مراحل اولیه عمرش عمل بکنه، ولی انتظار میره که به سمتون حرکت بکنه،
به سمتون. پس عملا به این نسبت ها باید استراتژیک نگاه کرد.
قطعا.
در دراز مدت. بسیار عالی. خب آقای دکتر اگه اجازه بدین بحث هزینه ها، طبقه بندی هزینه ها و کلن مباحثی که مربوط به هزینه ها هست باز بکنیم، چون معمولا در اوایل سال یا نه قبل از شروع یک سال، مثل همین در واقع ایام اسفند و بهمن، اکثر شرکت ها با بودجه بندی و تعیین هزینه های سال آینده و اینجور موارد دست به گریبانن. در مورد هزینه ها چه راهنمایی میتونیم از شما داشته باشیم؟
خواهش میکنم. خب بحث کاست منیجمنت یا مدیریت هزینه حتما خیلی زیاد به حال دوستان شنیدم و در جاهای مختلف مطرح میشه. والا این که مدیریت هزینه واقعا چه ابزارهایی رو ما باید داشته باشیم که بتونیم مدیریت هزینه انجام بدیم در بنگاه اقتصادی خودمون. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که قبل از که ما بخواهیم مدیریت هزینه انجام بدیم، که خب بحث بسیار مهمی هم هست، باید ابتدا بتونیم هزینه ها رو بشناسیم و تفکیک و طبقه بندی بکنیم. من ابتدا یک طبقه بندی